8 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات هسته‌ای به جایی نمیرسد. محمد جواد ظریف برخی نمایندگان مجلس را به عوام فریبی متهم کرد. و وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید اگر پاکستان و افغانستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند ایران مداخله میکند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، به این بخش خبری خوش آمدید. از شما هم دعوت میکنم با ما همراه باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز بر خوشبین نبودنش به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب تاکید کرد، ولی گفت که مخالفتی با این مذاکرات ندارد. سخنان آیت الله خامنه ای در آستانه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در وین ابراز می شود که قرار است این مذاکرات از فردا صبح آغاز شود. پیش از این ایران و گروه 5+1 در روز 3 آذر ماه در مذاکرات خود در ژنو به توافقی 6 دست یافته بودند، اما آیت الله خامنه ای به گزارش وبسایت رسمیش امروز اعلام کرد که بعضی از مسئولین دولت قبلی و دولت فعلی فکر می‌کنند اگر در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند مسئله حل می‌شود. آیت الله خامنه ای همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا افزود که یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند، اگر هم سعی کنند بی‌فایده است. درباره آخرین گفته‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، همکارم محمد زرقامی گفتگوی کرده است با علی اصغر رمضان پور، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، و ابتدا از او پرسیده که روی صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با چه گروه‌هایی است. علی اصغر رمضان پور در لندن:
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در این سخنانش دو مخاطب داره. مخاطبش وقتی که در واقع داره ادامه میده همون گفته‌های ضد آمریکایی خودشو و اظهار ناامیدیش از مسیری که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن و اینکه میگه من خوشبین نبودم، نوعی قوت قلب دادن به حامیان خودش تلقی میشه، نوعی دفاع هست در برابر کسانی که میگن که چرا آقای خامنه‌ای سیاستی رو قبلا پیش می‌برد که حالا کاملا خلاف اون رو داره پیش می‌برد. بنابراین بیشتر مصرف داخلی داره و برای حفظ اون فضای حامیان خودش هست در درون کشور. اما همزمان سخنان آقای خامنه‌ای میشه گفت که یک مخاطب خارج از کشور هم داره، به خصوص در آستانه این مذاکرات، و اون هم این است که او تأکید میکنه که ایران بر توافقی که انجام داده پایبند است و از طرف دیگه تلویحاً از آمریکایی‌ها میخواد تا به این سخنانی که در واقع سناتورها مطرح میکنن علیه ایران به نحوی پایان بده.
به نظر شما آقای خامنه ای در پی نفی و اثبات چه چیزی هستش؟
آقای خامنه ای بعد از ماجرای انتخابات و انتخاب آقای روحانی و قضایایی که منجر شد به توافق ژنو، به نظر من یک تغییر اساسی در گفته هاش هست، و اینی که برخلاف سالهای گذشته و روال قبل از اون که از موضعی صحبت میکرد که انگار داره به عنوان تعیین کننده همه چیز حرف میزنه، افتاده در موضع کسی که بیشتر لحن دفاعی به خودش گرفته و حتی میبینه که سخنان اون چندان مورد توجه قرار نمیگیره و مجبور میشه اونها رو تکرار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که آقای خامنه ای از اون موضع قبلی خودش در سخنانش فاصله گرفته. بنابراین من اینها رو علارغم در واقع لحن حمله تند به آمریکایی ها، نوعی نرمش در سخنان آقای خامنه ای میبینم.
نشانه هایی هم داریم برای این فاصله گیری که بهش اشاره بکنید؟
ببینید، یک نکته آقای خامنه ای میگه و اون اینه که این مسیری رو که در مورد گفتگو با آمریکا هست دولت قبلی هم داشته، و در واقع این که تأکید میکنه که دولت قبلی هم میخواست این کارو بکنه و او ظاهرا این اجازه رو نداده و یا حداقل اونو تصریح نمیکنه، اما حالا این اجازه رو به دولت داده. این معناش این هست که اون به دولت اجازه داده تا مسیر رو که خلاف میل او هست پیش ببرن. همزمان وقتی اشاره میکنه به راهپیمایی 22 بهمن، دیگه اون لحنی که در واقع بگه که این کسانی که به راهپیمایی اومدن یک گروه خاصی هستن رو دیگه نداره و تلویحاً اون موضع آقای روحانی رو در مورد راهپیمایی 22 بهمن حتی تایید میکنه.
با این تفاسیر این دست صحبت‌های آقای خامنه‌ای در شرایط کنونی ایران چه کمکی میتونه بکنه به پیشبرد مذاکرات؟
من فکر میکنم همین که آقای خامنه‌ای در واقع تایید میکنه و میگه که ایران پایبند هست به آنچه در مذاکرات توافق کرده، صراحتا خلاف اون چیزیه که در هفته‌های گذشته رهبران تندروها در ایران مطرح کردند و تردیدهای جدی ایجاد کردند در این مذاکرات، و فکر میکنم این نوعی تایید دوباره توافق ژنو هست و اطمینان خاطر دادن بیشتر به گروه مذاکره کننده ایران در مذاکرات و همینطور به آمریکایی‌ها در مورد اینکه ما پایبند هستیم به توافقی که در ژنو صورت گرفته.
آیت الله علی خامنه‌ای میگوید مذاکرات هسته‌ای به جایی نمی‌رسد. دیدگاه‌های علی اصغر رمضان‌پور را می‌شنیدید، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.
ساعت 8:06 شب در ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه کنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد شدید از برخی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آنها را به عوام فریبی و دروغگویی به مردم متهم کرد. آقای ظریف با اشاره به انتقادها درباره در جریان نگذاشتن مجلس از محتوای گفتگوهای هسته‌ای با غرب، از محرمان ماندن برخی مسائل دفاع کرد و آن را یک مسئله طبیعی خواند. آقای ظریف گفت که قصد داشته است از مجلس و کمیسیون امنیت ملی به عنوان همکار و همراه و همفکر استفاده کند، اما ضرورت این کار این بود که دوستان عضو کمیسیون این مسئولیت را میپذیرفتند که موضوعاتی که ما به عنوان محرمانه تلقی میکنیم آنها هم محرمانه بدانند. پایان نقل قول. وزیر کشور ایران امروز با اشاره به آخرین وضعیت 5 نظامی ربوده شده ایرانی گفت اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ما حق خود می‌دانیم که در این مورد مداخله کنیم. گروه جیش العدل روز 19 بهمن 1 درجه دار و 4 سرباز ایرانی را به گروگان گرفت و خواستار مبادله آنها با 300 زندانی در ایران و سوریه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در این حال گفته است که فعالیت دیپلماتیک خوبی از طریق وزارت خارجه و وزارت کشور ایران انجام شده و قرار است مذاکرات دیگری نیز برگزار شود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز از سخنان محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی ستایش کرد و گفت آقای عباس در دستیابی به صلح جدی است. محمود عباس دیروز در دیدار با شماری از دانشجویان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن گفته بود که قصد ندارد اسرائیل را پر از پناهندگان فلسطینی کند. موضوع پناهندگان فلسطینی که در سال 1948 میلادی مجبور به ترک خانه‌ها و زمین‌های خود شدند، یکی از بحث‌های مورد مناقشه در مذاکرات نمایندگان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی بوده است. برای نخستین بار یک مقام ایرانی برگزاری مذاکرات درباره قرارداد فروش پایاپای نفت به روسیه را تایید کرده است. ماه گذشته خبرگزاری رویترز گفته بود که مسکو و تهران در پی انعقاد قراردادی هستند که بر اساس آن روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران خواهد خرید و در ازای آن به این کشور کالا و تجهیزات خواهد فروخت. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
مهدی سنه سفیر جمهوری اسلامی در روسیه در مصاحبه اختصاصی با روزنامه کامرسانت از آمادگی تهران برای فروش نفت به روسیه خبر داد. به گفته وی هرچند درباره جزئیات این معامله هنوز مذاکره در جریان است، اما مقرر شده روسیه روزانه چند صد هزار بشکه نفت از ایران بخرد و در عوض تجهیزات و خدمات به این کشور بفروشد. وی از زمینه‌های احتمالی همکاری، احداث پالایشگاه‌های کوچک در ایران توسط روس‌ها، خرید برق از روسیه و یا سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران را برشمرد. او همچنین احتمال داد بخش از پول خرید نفت صرف ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر شود. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه ابراز امیدواری کرد این قرارداد در جلسه میان دولتی روسیه و ایران که قرار است تابستان آینده برگزار شود به امضا برسد. وی افزود به رغم سر و صدایی که در رسانه‌ها پیرامون این مسئله ایجاد شده، این قرارداد مغایرتی با هیچ یک از ضوابط و قوانین بین المللی ندارد و شرکت‌های روسی چنانچه نمی‌خواهند از رقابت‌ها در بازار پرسود ایران آلمان عقب بمانند، باید بی‌توجه به هشدارها و مخالفت‌های غرب وارد عمل شوند. نیکلای کالوژنی، کارشناس مسائل انرژی، قرارداد نفتی با ایران را فرصتی می‌داند که باید آن را غنیمت شمرد.
انعقاد چنین قراردادی به تمام توافقهایی که با ایران امضا شده بود روح تازه‌ای خواهد دمید. پیشتر اکثر این توافقها عمدتاً روی کاغذ می‌ماند، اما قرارداد نفتی مقوله‌ای متفاوت است. روسیه در چهارچوب این قرارداد هم میتواند نفت را به قیمت مناسب از ایران بخرد و با فروش مازاد آن سود ببرد، هم قیمت جهانی نفت را کنترل کند و هم برای کالاهای خود بازار جدید پیدا کند. برای ایران نیز این فرصت مطلوبی است برای احیای صنعت نفت و گاز پیش از اینکه با لغو کامل تحریم ها این بازار به روی شرکت های غربی گشوده شود.
احتمال انعقاد قرارداد جدید نفتی باعث نگرانی شدید آمریکا شده. چندی پیش وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به کنگره گفت در بالاترین سطح به روسیه و ایران گوش زد کرده ایم که همکاری های نفتیشان می تواند دستیابی به توافق نهایی میان 5+1 با ایران را به مخاطره بیاندازد. او افزود هشدار واشنگتن که چنین همکاری ممکن است به وضع تحریم ها علیه طرفین این معامله منجر شود گوش شنوا داشته و فعلا این قرارداد پیش نخواهد رفت. در واکنش الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، این اظهارات را بی‌اساس و تحریف واقعیت خواند. الکساندر پاسیچنی، کارشناس امور بین الملل، میگوید که حرف آخر را نه سیاست مداران که بازرگانان خواهند زد.
страна, находящаяся под прессом, под санкциями, политические риски они весомы. Но с другой стороны,
ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد و نمی‌توان ریسک‌های سیاسی همکاری با این کشور را نادیده گرفت. به تازگی می‌بینیم که دولت ما برای احیای روابط با ایران تصمیم جدی گرفته که احتمالاً ناشی از این نگرانی است که پس از رفع اختلاف‌ها میان ایران و غرب، نفوذ مسکو بر تهران کاهش یابد. اما باید دید آیا شرکت‌های روسی برای فعالیت در ایران تصمیمشان را گرفتند یا همچنان از تحریم‌های غرب می‌هراسند.
روزنامه کامرسانت دوشنبه در مقاله‌ای تلاش کرد نظر شرکت‌های بزرگ روسی، به ویژه آنهایی که پیشتر در ایران فعالیت داشتند، را درباره همکاری با این کشور جویا شود. اکثر این شرکت‌ها از سرگیری فعالیت‌های خود در ایران را منوط به لغو کامل تحریم‌های غرب علیه این کشور می‌دانند. تنها ارشد اینترنشنال، بخش بین‌الملل راه آهن روسیه، از آن کرد به تازگی دعوت شده بدون مناقصه برق‌کشی بیش از 5000 کیلومتر راه آهن در ایران را بر عهده بگیرد. آنه رایسکه، رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
رادیو فردا دات کام نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید. به دو خبر دیگر توجه کنید. بنابر گزارش‌ها از ایران، یکی از کارکنان صنعت نفت در ایران امروز در مقابل وزارت نفت در تهران اقدام به خودسوزی کرد. بر اساس گزارش‌ها شخصی که اقدام به خودسوزی کرده 58 سال سن داشته و این عمل را پس از ورود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به محل ساختمان وزارت نفت انجام داده است. به نوشته خبرگزاری فارس، این شخص به بیمارستان وزارت نفت منتقل شده و گفته می‌شود که 55 درصد سوختگی دارد. ماتئو رنزی، رهبر حزب دموکرات چپ و شهردار فلورانس در ایتالیا، امروز مسئول تشکیل دولت جدید در این کشور شد. آقای رنزی که 39 ساله است، پس از دیدار با رئیس جمهوری ایتالیا در روز یکشنبه این مسئولیت را بر عهده گرفت. او در صورت تشکیل دولت ائتلافی و تایید پارلمان، جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا به شمار خواهد رفت. ایتالیا در حال حاضر با بحران اقتصادی عمیقی روبرو است. و یک خبر دیگر، نیروهای پلیس سوئیس امروز رباینده یک هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی را دستگیر کردند. رباینده کمک خلبان هواپیمای مسافربری اتیوپی بود و پس از نشاندن هواپیما بر روی باند فرودگاه ژنو در سوئیس، خود را تسلیم پلیس کرد و خواستار دریافت پناهندگی شده بود. این هواپیما با بیش از 200 مسافر از آدیسا بابا عازم روم بود. این بود خلاصه ای از چند خبر و مجموعه گزارش‌های این بخش. از شما دعوت می‌کنم برای جزئیات بیشتر خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com سری بزنید و فراموش نکنید که در 24 ساعت شبانه روز هم میتونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در اونجا ضبط کنید تا با سایر شنوندگان به اشتراک گذاشته بشه. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112 تکرار میکنم 2042-02-2112-2112 تا 8:30 شب که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.